بسم الله الرحمن الرحیم. ادله قول به احتیاط دلیل‌های مختلفی اظهار شده از آیات و سنت و عقل و جهات دیگه. از آیاتی که از کتاب استدلال شده، ایشون می‌فرماید شیخ دو تا طایفه است، یکی قول به غیر علم که اصولی ها میگن شربتتون حلاله، با اینکه مثلا موضوع شربتتون همین است که شک داریم که آیا حرامه یا حلاله، فرض شک کردن در این حال میگن حلاله، این قول به غیر علمه. این دوم عبارت از چیزهایی که آیات دیگه‌ای هست که از اونها استدلال میشه برای اینکه باید رعایت احتیاط بشه. اتقوا الله شهید اول استدلال کرده و شیخ انصاری هم اضافه میکنه آیات دیگه ای را، اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده. تقوای شخص این است که دستورات شخص و انسان ملاحظه کنه، پروا داشته باشه که خلاف دستورات مولا اون کسی که لازمه رعایت بشه خلاف دستوراتش نشه. و فرض این است که دستوراتی داده شده، یه دنه محرمات داره، این محرمات باید پروای محرمات داشتن. پروای محرمات اصلا معناش لازم نیست قطعی باشه. اگر بگن پروای آتش داشته باشه، جایی که معرض آتش باشه انسان اعتنا نکنه، این بی‌پروایی به خرج داده. با پروایی اقتضا میکنه که نه، احتیاط کنه، رعایت کنه اون را. حالا شارعه به چیزایی نهی کرده، ما به احتمال میدیم اون نهی در اینجا هست، آدم بی‌اعتنایی بخواد بکنه به این خلاف تقوا شده، خلاف این آیات شده. شیخ غیر از این دو روایتی که شهید اول در ذکرا در خاتمه قضای فوائد آورده که اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده، این فاتقوا الله ما استطعتم فلا تلووا بأیکم الی التهلکه فه تنازعتون پیشه این فرندوه الالله و رسول. یعنی از خودتون چیزی نگید، اگر نمیدونی که فلان چیز حلاله یا حرام ارجاع کنید به چیز. این معنای ارجاع یعنی سکوت کنید، اقدام نکنید به این عمل. اینها آیاتیست که یا استدلال کردن اخباری ها یا برای اخباری ها استدلال میشه. شیخ میفرماید این آیات هیچ کدوم دلیل نیست، اما نهی از قول به غیر علم اون این است که اصولی ها قول به غیر علم ندارن، نمیگن. اونا اگر ادعای حکم واقعی بکنن میگن شربتتون حکم واقعیش عبارت از حلیت، نه به عنوان انه مشکوکون، نه اصلا اونی که شارع جهل کرده به جهل اولی همون حرمت بوده. این البته قول به غیر علمه، ولی اصولی ها اینو نمیگن. اصولی ها یکی از چیز شاید رایجشون خیلیشون باشه، میگن حکم واقعی در جای خود ثابت، تنجز حکم واقعی رو اینا منکرن، یعنی تنجز نداره از این. و این انکار تنجز قول به غیر علم نیست، اثبات حکم واقعی قول به غیر علمه. حتی میتوان گفت اثبات حکم واقعی هم که آزیای مرحوم اثبات حکم واقعی هم میخواد بکنه، یه اونم ممکنه ما بگیم قول به غیر علم نیست. اثبات حکم واقعی به تعبد اونجوری که در اصول محرزه، اصول تنزیلی، استصحاب و قاعده فراق، قاعده تجاوز اینا هست، اونا تعبد به واقع میکنن. تعبد به واقع منافات با شک در واقع داشتن نداشته، بلکه نفس تعبد موضوعش معنیش نیست که با شک داریم. تعبد البته دلیل میخواد، اون وقت مثل شهادت با استصحاب روی روایات میشه شهادت داد. مسئله براءت، قول براءت اولا تعبد به واقع نیست، نه حکم به واقع، حکم بطی به واقع، نه حکم تعبدی به واقع طبق تحقیق. ولی اگر کسی هم حکم تعبدی مثل استصحاب بدانه، باز هم منافات نداره با قول به غیر علم نیست. ازش قول به علم و جمع بین حکم واقعی ظاهری هر جور جمع کردن، میگن حکم واقعی در جای خودش محفوظ، حکم ظاهری هم هست. حالا جمعش جمع های مختلف شده، هم جمع های مختلف جلوی قول به غیر علم را نسبت به قول علم را میگیره. در رسائل یه تعبیری در فرائد شیخ هست، یه قدری تعبیر خیلی اونجور اینجور تعبیر نمیشن بهتر بود، مرحوم آخوند ایراد کرده، عبارت در حاشیه ایراد کرده. عبارت من میخونم، شیخ که میخواد جواب بده: اما عن الآیات الناهیت عن القول به غیر علم مضافا الی النقض، اولا نقض میکنه، اگر اینا قول به غیر علم باشه، اصلا همه احکام ظاهریه ای که در کار هست که بعضشون مورد تسلم تمام مسلمینه بعضش اختلافیش، همه احکام ظاهریه روی سوال میاد، همه اینا قول به غیر علمه، این چطور؟ کل شیء طاهر همه قبول دارن ازش، بس اخباری هم قبول داره کل شیء طاهر، بس اونم قول به غیر علمه ازش. استصحاب را نمیدونم، قاعده تجاوز و فراق و در اصل براءت هم نسبت شبه موضوعیه حکمیه اخباری قبول داره، خب باید بگیم همه اینا قول به غیر علمه، همه را نقص. حلن هم همینه که اونی که جمع ما بین حکم ظاهری واقعی اقتضا میکنه که هر دو در جای خودی ثابته، جواب قول به غیر علم هم داده میشه. نزیش اما این آیات ناهیت عن القول به غیر علم مضافا الى نقض شبهت الوجود و شبهت الموضوع فبأن فعل شیء المشتبه حکمه اتکالا على قبح الاقام من غیر بیان المتفق علیه من المجتهدین و الاخباریین نشان داده شده. این عبارت یه نحوه تشابه البته توجیه میشه، ولی خب اگه تعبیر رو اینجور نمیشر چیزه، چون صحبت در قول به غیر علمه، ایشون مثل خواسته نفی کنه قول به غیر علم را، گفته که این فعل شعر مشتبه الحکم این داخل چیز نیست، داخل قول به غیر علم نیست. قاعدش این بود بگه که حکم به براعت و حکم مشتبه را لا حرج بودن در باب مشتبهات، این قول به غیر علم نیست. هر دارو قول فرض کنه و بگه اصولی قول را قول به غیر علم نمیدونه، نه فعل را قول به غیر نمیدونه. اون که واضحه نیست، اخباری هم میگه، من هم میگم اون فعل قول نیست. این چیز نیست، این تعبیر. البته ظاهرن شیخ مثلا میخواد این بگیر بفرمایده اگر این رو تعبیر نمیکرد بهتره. خود فعل گاهی دال برای مطلبیه، اون دال شد، این میگن این حرفش اینه، این قولش اشاره که الان میکنه، گاه اشاره رو قول در قرآن هم در اون چیز مریم اونجا هست که کلمه قول به نظرم اطلاق کرده، با اینکه حرف قرار بوده حرف نزنه قول تعبیر کرده. گاهی بله این عمل خارجی را، سکوتی که دال بر رضاست، این میگن اینو ادله ایره که میگه که قول به غیر علم حرامه، اختصاص نداره به لفظ خارجی. اگر با اشاره انسان مطلب را ابهام کنه برای یه چیزی با فعل، همون ادله که میگه قول به غیر علم حرامه، اونم تحریم میکنه ازش. مراد از قول یه معنای وسیعی است که فعل را هم شامل میشه. چیزی که
اگر قول به اعتقاد باشه
بهتر نمیشه؟
اعتقادش این باشه؟
نه، این قول به معنای اعتقاد نیست. ان فعل الشیء المشتبه فعل الشیء، این الاعتقاد على شیء نیست. خود فعل شیء خودش کاشفه. خب قول ادله ای رو که راجع به قول گرفته، این مورد شامل میشه. ادله قول به غیر علم حرامه، همین چیزای افعال را هم که دال باشه برای اینکه ارائه میخواد بده شخص که مطلب چنینه، اونم همین ادله قول به غیر علم شامل میشه. خب از این تعبیر، حالا شیخ اگر از اول میگو حکم به براعت از این داخل چیز نیست، حکم به اباحه ظاهریه قول به غیر علم نیست، این بهترین دردسر نداره شما اینجوری توضیح کنیم. خب ایشون می فرماین شیخ، اما این قول به غیر علم را خود جواب شید، و اما آیات دیگری که در کار هست، یکیش آیه تهلوکش می گیم، اون به من بعد جواب می دیم. آیات دیگری که در کار هست، ایشون دو تا جواب می ده. یکی این است که من منافات ارتکاب تقوی و مجاهده، و یکی دیگه من غایت هر رجحان الدلال علی الرجحان. دو تا جواب که یکی از جوابها رو مرحومای حاشیخ داده، یکی جوابها رو ما میخواستیم عرض کنیم، البته شیخ تو توضیح نداده، ما میخواستیم عرض کنیم و بعد دیدم شیخ مجملش را بیان کرده ولی بدون چیز. اون این است که اون باید یه تعبیری که کلمات بزرگان اینا همه هست، گاهی میگن فلان آیه، فلان روایت، فلان عام یا فلان مطلق حاوی از تخصیصه، یعنی ارتکازی که برای مخاطبین هست استثنایی برای اون مطلق یا عام نمیزنن، قیدی یا استثنایی برای عام یا قیدی برای مطلق نمیزنن، حاوی از تخصیص. آیا ائمه طاهرین که حکم میکنن کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، و خودشونم میخورونن به اشخاص دیگه، اینا برخلاف این آیات تقوا عمل کردن، عرفت استثناء میخونه، میگه استثناء بله اینا خلاف تقوا عمل کردن یا چیز از این خوروندن اینا خلاف تقواست، که آدم میفهمه که اینا مصداق نیست ازش، خلاف مجاهده در راه خداوند نیست، اینا مجاهده کوشش در راه خدا نکردن، در اینا نمیفهمه عرف اینا رو مصداق نمیفهمه، آبی از تخصیص میدونه. لذا شیخ هم همین مقدار تعبیر میکنه که منع منافات الارتکاب للتقوا و المجاهده، همیشه هست که شاهدش همینه که به فطرت این را استثناء قائل نیست، که بعض جاها خلاف تقوا انجام میدن ائمه و امثال اینا، اینجوری نیست. خب
این تهلکه
بمانه، بخش تهلکه بمانه، تقوا رو میگه آیا خلاف تقوا انجام میدن یا نه، مجاهده ما میگه جاهدی و فلا حق جهاده، اینا این کار رو نمی کنن، مخالفت این آیه می کنن، استثناء هن و بعدم می همیشه نیست، پس مستقل نیست. دوم جوابیست که یا جوابیست که همون درر داده و یا جوابی خود اتقن از درر ممکنه باشه، که خب درر جواب داده که تقوا انسان باید دستورات مولا رو رعایت کنه، گاهی لازمه مراعات کنه به حکم عقل و نقل و اینا، گاهی لازم نیست، از اینا همه رو شامله. اون وقت حالا یدور و امر ما بینیم که این عوامر تقوا و امثال اینا آیا امر الزامی باشه و قهرن خارج بشه تمام مواردی را که احکام استثناء، جاهایی که امر استحبابی هست، امر کراهتی هست، غیر الزامی، تمام اونا از تحت این اتقوا الله خارج بشه، یه جوریه که ما تقیید کنیم متعلق اتقوا رو به خصوص الزامیات، یعنی اتقوا الله و جاهدوا در امور الزامی، این تقیید متعلق اتقوه، و یا ما تصرف در اتقو بکنیم بگیم اتقو مال اعم از الزامی و غیر الزامی است، اونایی که امور الزامی است اتقوش هم الزامی میشه، اما اموری که غیر الزامی است اتقوش غیر الزامی میشه، ولی طبیعه اعم از یعنی چیز، و اگر اعم شد شیخ میفرماید دیگه ما نمیدیم. و اون وقت یه اختلاف بین اصولین دارن که در اینجایی که بین اون هیئت را ظهور هیئت در وجود و اطلاق متعلق در موردی ما هم تناقی پیدا کرد، ما تصرف در متعلق بکنیم و متعلقش را محصور کنیم به الزامیات، یا متعلقش را اهم بگیریم در اون هیئتی که ظهور در وجود داره ما تصرف کنیم، اهم از واجب و مستحب بگیریم. از اینا اختلافه. مرحوم آقای حاشیخ قبلشم صاحب معالم اینا میگن چون استعمال اوامر در غیر واجب خیلی زیاده، در البته الله چیز صاحب معالم میگه در سنت غیر زیاده، قرآن را نمیگه، قرآن را میشه قبول در اوامر قرآن باید اخذ کرد، در سنت خیلی زیاده، درر اعم میگه چون زیاده، اون وقت میشه مثل از مجازات راجحه این مواردی که غیر الزامیه و دلیل ما نداریم که ما حفظ کنیم ظاهر را در وجود و تصرف کنیم در متعلق، ایشون تمایل داره که تصرف در خود اون هیئت بشه و تصرف در هیئت شد خب وحرم مورد بحث ما اصولی اخباری این است که آیا لازمه احتیاط کنیم یا نه. اما خوب احتیاط کنیم اصولی او در نزاعی نداره ازش، بحث در لزومشه. اگر ما تصرف در هیئت کردیم و گفتیم که مراد اصل پوچانه نه الزام مطلبه، نمیشه استدلال کرد. این کلام چیزه نورش. ولی عبارت شیخ که توضیح نداده ممکن مبتنی به این مبنا نباشه. مشهور ظاهرن قائل نیستن به این مبنا، در این که مشهور تغییر میکنن متعلق را یا تخصیص میزنن از اینا در متعلق تصرف میکنن. شیخ میخواد ادعای شیخ عبارت از این است که چون کثیر به کثرتی که ما بخواییم عام را عفت کنیم لازم میاد تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر خب قبیه، بنابراین خود چیزها رو ما باید عوامل را باید هم کنیم به مطلق الرجحان امثال اینا. البته اگر شیخ از ما به تخصیص قائل باشه این استدلال خوبی است که خب تخصیص و اکثر جایز نیست. اما اگر از ما به اطلاق باشه اطلاق مشکل نداره. اطلاق ممکن قرائن قائم میشه برای اینکه خیلی اکثر افراد خارج بشه محصول نیست. به هر حال شیخ میفرماید یه جنت تصرفی در اینجا باید بشه. تصرف ممکنه که تصرف در هیئت شده باشه، تصرف در هیئت شده باشه بس دلیل بر مطلب نمیشه. پس این هم جوابی و شاهد برای مطلب یعنی معید این مطلب این است که شهید اول فقیه درجه اول شیعه او در قضاء فواید برای مشروعیت قضا در مشتبهات که یه شیعی که مشتبهه که آیا درست عمل را انجام داد یا نه، وقتم گذشته حالا این مشتبه را دوباره به خود به جا بیاره، آیا مشروع یا مشیا بدعته. راجب مشروعیتش به آیه تمسک میکنه، نه راجب به لزومش به آیه تمسک میکنه. پس او هم که فقیه اول شیعه است اون هم ازش الزام نفهمیده ازش.
در تحلیل مطلب میفرمایید به این که تقسیم کنیم بگیم در الزامیات تقوا واجبه، در غیر الزامیات واجب نیست. مثلا فرق میکنه بالاخره در الزامیات مورد وقت
نه اونی که الزام لازم مراعات کنیم اون رو، اون بیشتر از این استفاده نمیشه. ممکنه مشکوکات خوب مراعات بشه ازش، ما نمیدونیم از کدوم میشه از ایناست دیگه. شبهه خارج از خارج باید احراز کنیم، تنجز باید احراز بشه اون وقت بگیم. خودش دلالت بر تنجز نمیده.
اگر دلالت بر وجوب هم داشته باشه میفرمایید شبهه مصداقیت احتیاط. این بیان شما اینه که احتیاط معلوم نیست اصلا لازم باشه به خاطر اینکه شبهه مصداقیه.
نه چیز ما میگیم عبارت این است که اصل طبیعت را میگه. آیا طبیعت در مواردی رو که مشتبه شد چه حکم داره؟ ممکنه ما بگیم دال اجمال پیدا میکنه، میگه اون جایی که لازم مراعات بشه ازش، اون جایی که لازم مراعات بشه و اونی که لازم مراعات چیه؟ اگر بله ایشون هم میخواد دیگه تشریح هم کرده بود، نظر شیخ هم همینه، اگر تشریح کرده باشه بگه شما در مشتبهات چیز کنید اجتناب بکنید، خود همین ایشون البته اینو ما نمیتونیم بگیم در صورت تشریح. اگر شاید شیخ هم همین رو بگه عموم این اوفو اگر الزامی بود میگیره، و الا اگر بگه که خوبه و همینجورم هست، اصولی هم میگه برای اینکه خوبی که در چیزا اجتناب بکنن، برش خوبی که از شبهتون اجتناب بکنن برای در موارد چیز را خوب بودنش هست. اگر الزامیات یقینی باشه شیخ میگه اون ثابته، اما اگر غیر الزامی باشه یا الزامی مشکوک باشه این باید از خارج اثبات بشه. اون غیر یقینی که یقینا الزامی نیست، این امر اتقا مشکوک باشه، اون باید از جایدیه ثابت بشه. خود این دلیل نیست، همون ورد نظام میشه. خلاصه شیخ اینجور جواب میده. بعد بمونه آیه تهلکه که اون بحث جدا داره اون رو.